عزیزان من خیلی خوشحالم که ویدیوهای کلاس‌های جنگ روحانی رو شما مشاهده کردید. الان ادامه میدیم به نحوه و روحیه جنگ روحانی که در دعا ما چه روحیه‌ای داشته باشیم، چه طرز دیدی داشته باشیم، چه نگاهی داشته باشیم تا بتونیم در دعاهامون و فرمان دادن به ارواح پلید با این روحیه و با این طرز فکر به این مسائل نگاه کنیم. در حقیقت باورهامون رو میخوایم امروز چک کنیم. شما در قسمت شفاآزادی، در دروس شفاآزادی یاد گرفتید که ما باید دو تا جنگ بزرگ رو تشخیص بدیم. تشخیص دو تا جنگ بزرگ، یکی جنگ درون ماست و یکی جنگی که از بیرون توسط ارواحه. و در مورد جنگ درون در کلاس‌های شفاآزادی به اندازه کافی تعلیم دیدید و به خاطر همینه که الان در این کلاس دارین این دوره رو از طریق این ویدیوها مشاهده میکنید. پس یکی جنگ درونه و یکی جنگ بیرون. در قسمت جنگ بیرون باید طرز فکر و روحیه ما برای این نوع دعاها به این صورت باشه. اول اینکه شماره یک اینه که من خود من متوجه مشکلات شخصی خودم باشم، یعنی متوجه جنگ درون خودم باشم و بدونم چه اتفاقاتی در درون من میفته تا قبل از اینکه برم بجنگم، تا قبل از اینکه بتونم روحی رو اخراج کنم، تا قبل از اینکه بتونم با کسی دعا کنم، با او دعا کنم که روح اخراج بشه. اگر من در درون خودم مشکل دارم و جنگ دارم، حتما در خطر میفتم. که این شماره یک، باید آگاه باشم. حالا چه جوری واجد شرایط بشم و بتونم از جنگ‌های درون خودم آزاد بشم؟ باید برگردیم به کلاس شفاآزادی، دوره کنید، ببینید چه قسمت‌هایی رو تو زندگیتون باید از دست شیطان بگیرید و به خدا تقدیم کنید. یا به قول معروف در روی مذبح خدا یا تخت جراحی خدا، اینو از من قبلا شنیدید، تخت جراحی خدا، اجازه بدید خدا با اون چاقو جراحی زیباش شما رو جراحی کنه تا اینکه در جنگ روحانی به دست شیطان بیفتید و توسط شمشیر شیطان سلاخی بشید، یا جراحی درست بشید یا سلاخی بشید، به خودتون ربط داره. پس میخوام آگاهی و بیداری رو بهتون بدم، نمیخوام بترسونمتون، فقط میخوام آگاهی بدم که کسی که وارد جنگ روحانی میشه میبایست اول خودش رو آزمایش کنه، تست کنه، چکاپ بره به حضور خدا و مسائل درون خودشو بدونه و راه حل وجود داره. اول یوحنا 1:9 چی میگه؟ اگر به گناهان خود اعتراف کنی او امین و عادل است و شما رو میبخشه و از همه گناه‌ها شما رو پاک میکنه. و دوما اگه میخواین در علیه شیطان بایستید، در یعقوب فصل 4 آیه 7 میگه که میتونید در مقابل، من دارم از وسط آیه میگم، میگه میتونید در مقابل شیطان مقاومت کنید تا از شما بگریزد. ولی اول آیه رو همیشه فراموش میکنید، میگه از خدا اطاعت کنید در مقابل شیطان مقاومت کنید تا از شما بگریزد. سه تا قسمت داره: اطاعت از خدا، مقاومت در مقابل شیطان، و او حتما باید فرار کنه. ولی ما همیشه میگیم مقاومت میکنیم در مقابل شیطان، ولی نمیخوایم از خدا اطاعت کنیم، نمیخوایم از کلام خدا اطاعت کنیم، نمیخوایم در درونمون مواظب باشیم که به شیطان آتو یا اتوریته ندیم، دری رو باز نکنیم براش. پس این شماره یکه. شماره دو اینه که شخصی که سربازه و میخواد جنگ روحانی بکنه، میخواد اخراج ارواح بکنه، باید از خدا بخواید که خدا تمیز روح رو بهتون بده. جزء عطایای روح القدسه. در اول قرنتیان فصل 12 است، برین مطالعه کنیم. خدا به من تمیز روح رو بده، یعنی تشخیص ارواح رو بده که بتونم ببینم، بتونم درک کنم، بتونم حس کنم، همینجوری نرم به جنگ. مثل که رفتیم به جنگ چشامون بسته است، با چش بسته که نمیشه تیراندازی کرد. خداوند چشم روحانی رو شما رو باز کنه تا بتونید بود ارواح رو ببینید و بتونید درست بجنگید. پس خیلی مهمه شماره یک، تمیز روح رو از خدا بخواین و یاد بگیرید چگونه با اقتدار و اتوریته عیسی مسیح وارد جنگ بشید. برای داشتن اون اتوریته و اقتدار یا حق اجرایی حتما احتیاج به اطاعت داره و اطاعت هم توی شفاآزادی خوندید یکی از موزلهای ما ایرانی هاست. موزلهای مسیحیان ایرانی بی اطاعتی و سرکشیه. پس من همین نمیتونم واجد شرایط بشم برم به جنگم، پس باید برگردم مسئله اطاعت رو برای خودم حل کنم تا بتونم با روحیه درست، با قوت و با اقتدار وارد جنگ روحانی بشم. پس این دوتا مطلب رو من کاملا میخوام شما در نظر بگیرید. یکی درون خودتون رو مواظب باشید، تمیز روح رو دریافت کنید برای قسمت دوم، و اقتدار رو با اطاعت از خدا بگیرید. حالا میریم تو قسمت بعدی که نکاتی رو در مورد جنگ روحانی ما باید در نظر بگیریم. این نکات رو براتون لیست میکنم، آیاتش در جزوه وجود داره. من خواهش میکنم هر آیه ای رو، هر صحبتی رو میکنم، برید آیات رو باز کنید. اگه آیات فقط به صورت اطلاعات و متاسفانه توتیواری تو مغزتون باشه، نمیتونید بر علیه شیطان استفاده کنید. میبایست آیات مکشوف بشه، در زندگیتون اطاعت کنید تا در زندگی شما متجسم بشه. اون موقع میتونید با شیطان بجنگید بر اساس آیات مکشوف شده، نه اطلاعاتی. ما با اطلاعات با شیطان نمیتونیم بجنگیم. این نکات اینه، من خیلی سریع خدمتتون میگم. نکات در مورد دعا در جنگ روحانی باید توجه کنیم. شماره یک، تقدس و پاکی از زان. وقتی وارد جنگ روحانی میشیم، میبایست خودمون رو در حضور خدا در پاکی قرار بدیم و به خدا بچسبیم. فاصله بین ما و خدا نباشه، که همون قسمت اول خدمتتون گفتم. دوم اینه که با باور این ما وارد جنگ روحانی میشیم که قبل از اینکه ما وارد بشیم، عیسی مسیح بر شیطان پیروز شده است. عیسی مسیح در روز جمعه بر روی صلیب پیروز شد. در ساعت 3 بعد از ظهر وقتی جانش رو به پدر تسلیم کرد، با پاشنه پاش سر شیطان رو خورد کرد، گناهان ما رو بخشید، او رو شکست داد و پیروز شد. ما داریم به خاطر پیروزی مسیح وارد این جنگ میشیم. برای همین آیات رو بخونید. تو اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگه عیسی مسیح اومده، پسر خدا اومده تا کارها و اعمال ابلیس رو باطل کنه. و ما خوندیم کلوسیان 2:15. کلوسیان 2:15 میگه که علانیت و آشکارا خداوند ما روی صلیب شیطان رو شکست داد و بر او ظفر یافت. خیلی زیباست. اینا رو ما باید باور کنیم، این آیات رو یاد بگیرید. و افسسیان فصل 6، موقعی که زره و تنتون میکنید، پیروزی ها رو میبینید در اونجا، که با قوت روح میگه موقعی که به روح دعا کنید، اینها همه نشانه پیروزی ما بر شیطانه. شماره 3 عزیزان، ما باید باور کنیم که ارواح پلید از اقتدار عیسی مسیح در ما اطاعت خواهند کرد. نه اقتدار من، نه قدرت من، نه دیکتاتورشیپ من، نه حرفای من. حرفای خدا در من، اقتدار خدا در من، اتوریته خدا در من، حق اجرایی عیسی مسیح در من باعث میشه که اونها فرار کنن. و خیلی مهمه راجع به اقتدار مطالعه کنید و با اقتدار وارد بشیم. آیاتی هست در جزوه میتونید بخونید، مثل مرقس فصل 16 آیه 17 که به ما این اقتدار رو داده، لوقا فصل 10 آیه 19 اقتدار داد به شاگردان برن ارواح اخراج کنن، تو رومیان فصل 16 آیه 20 بسیار عالیه، خیلی عالی آیه. این آیه رو حفظ کنید. میگه خدای سلامتی، پدر سلامتی، در حقیقت میگه پدر سلامتی، این خدا میگه به زودی شیطان رو، سر شیطان رو زیر پای شما خواهد سایید. این خیلی اقتداره، این اقتدار، این حق اجرایی ماست که شیطان رو زیر پای خود بسایید. پس این رو باید باور کنیم. شماره 4 که در اسلحه های جنگ روحانی بود، اینی که خون عیسی مسیح قدرت داره. آیاتش رو قبلا براتون باز کردم، برید به جزوه مراجعه کنید. شماره 5، بدونیم که فیض عیسی مسیح در این جنگ روحانی با ماست و قوت روح القدس با ماست. هم فیض عیسی مسیح، هم قوت روح القدس. اقتدارش هم بود، حالا فیضشه و قوت روح میاد، و این قوت و اقتدار با ماست و این پیروزی رو خدا برای ما ایجاد خواهد کرد. و شماره 6 اینه که در روح با قوت روح القدس به زبانها دعا کنید. اگه بعضیاتون میگید زبانها چیه، برید مطالعه کنید. حتی میتونید به جزوه جنگ روحانی برید، 2 صفحه آخرش راجع به فواید دعا به زبانها 10 تا فایده نوشتم اونجا، بخونید. میگید من 100% میخوام. به شماره 2 و 3 برسید، میگید من میخوام این عطیه رو داشته باشم، و این عطیه به شما کمک میکنه که در جنگ روحانی قویتر و مجهزتر وارد بشید. پیشنهاد این روحیه رو باید داشته باشید، بتونید اگر در بعد روح نتونی به جنگی، نتونی به آسمان سوم بری که بتونی از آسمان سوم بر علیه ارواح به جنگی، و اون هم خداوند بهت عطیه میده که بتونی به زبان فرشتگان دعا کنی، به زبان روح دعا کنی. این مال خودته، این جزء ابزار خودته، استفاده کن. اگر نمیدونید ناراحت نباشید، بعضی از کلیساها درس نمیدن راجع به تعمید روح القدس و عطیه زبانها، هیچ اشکالی نداره، میتونید خودتون مطالعه کنید. ما هم کلیسای ما موقعی که شروع شد کلیسایی بود که شبانمون، شبان عزیزمون که الان خیلی براش احترام دارم، راجع به زبانها، راجع به قوت روح صحبت نمیکرد. من یادم، من کیشورموز رفته بودیم مطالعه کرده بودیم، من خودم در 4 سال در اون کلیسا، در همین کلیسا بودم، سال 4 فهمیدم اصلا قدرت به زبانها چیه. نگو رو ماه اول گرفته بودم و بلد نبودم چجوری استفادهش کنم، و خداوند این رو در من فعال و اکتیویت کرد، در شما هم میکنه. و این قوت و این اقتدار و این تکلم به زبانها، دعا به زبانها، میتونید، حقتونه، مال شماست و میتونید بگیرید، فقط اگه جویا باشید. شماره 7، از خدا نخواهید براتون کاری بکنه که به شما واگذار کرده. یعنی اگر گفته شما فرمان بدید، شما باید فرمان بدید. نه خدا بنده بیاین شریر و شیطان رو بیرون کن، میگه من به خودت یاد دادم بکن. پس یادمون باشه در جنگ روحانی آن چیزهایی رو که خدا به ما داده و به ما تفویض کرده، ما میبایست با همکاری با او و با اقتدار عیسی مسیح 100% استفاده کنیم. حالا در قسمت بعدی میخوام در این قسمت طرز فکر راجع به جنگ روحانی، راجع به این که ما چگونه به ارواح فرمان بدیم و چه اتفاقایی میفته و چه دروغهایی شیطان میگه که ما رو مایوس کنه. خب یاد گرفتیم که با اقتدار خون عیسی مسیح، با حق اجرایی عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح دعا کنیم. یاد گرفتیم که زره تنمون کنیم و یاد گرفتیم که اعلام حقیقت بکنیم. ولی جالبه، شیطان میاد یه سری دروغ میگه، دارید فرمان میدین به روح بد، برو بیرون از زندگی من، برو بیرون از زندگی این شخص. ولی این افکار یهو میاد بهتون، یا شریر حتی صدا میده، حتی از خود طرف حرف میزنه، یک صداهایی بیرون میاد و بهتون یه چیزایی میگه که شما رو اصلا شوک میکنه، شوک میشید، نمیدونید، سورپرایز میشید به قول آمریکایی ها، متعجب میشید این چیه، چی این حرف رو میزنه. و میتونه این صحبت ها باشه که تو بر ارواح پلید اقتدار نداری. شیطان ساکت، نه من ندارم ولی مسیح در من داره. به همین راحتی، من ندارم بر ارواح ولی مسیح در من اقتدار بر شما داره. میگه آنها از تو قوی تر هستند. نه، اونها از من قوی تر نیستن، آن روحی که در منه، طبق اول یوحنا فصل 4:4. اینا آیه است، اینا باوره، اینا چیزایی است که خدا به ما گفته، تلقین نیست. هر آیه کتاب مقدس، خون، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح تضمین اون آیه است. میگه اون روحی که در ماست بر اون روحی که در این جهانه که شریر و شیطانه، قوی تر، پیروزه، فائقه. پس من باید بهش بگم. شماره 3 میگه که تو به اندازه کافی تجربه نداری، این کار تو نیست. خیلی ساده بگی شیطان، ممکنه من تجربه ندارم ولی خدای در من داره، و من امروز به تو فرمان میدم با یه ایمان ساده، کمتر از یک دانه، از خیلی هم کمه، ولی من با همون ایمان کم دستور میدم که تو بری بیرون، چون کلام خدا رو بهت میگم. باور نکنید این رو، چون بدونید خداوند با شماست و خداوند از طریق کلامش اون روح رو به وسیله صحبت شما، به وسیله فرمان شما بیرون خواهد کرد. شماره 4 اینه که آنها حق دارند که در کنترل شخص باقی بمانند و خارج نشوند. نه، همچین حقی رو ندارند. وقتی شما حقاشون رو باطل، حقاشون چیه؟ حقای قانونی دارند. بله، گناه کرده، قلاب انداختن رو اون گناهش، محکومش کردن، غیره غیره. شما اینا رو باز میکنی و فرمان میدی، دست شیطان رو قطع میکنی، برو بیرون، حق نداری تو زندگی این فرد باشی. پس این رو باور نکنید که اونها نمیرن، نه، این حق با شماست و اونها خواهند رفت. شماره 5 میگه آنها نباید برون، فقط میتونن ساکت بشن. بله، باید ساکت بشن، نباید حرف بزنن، عرض اندام بکنن، شروع کنن داد زدن، فریاد زدن، توهین کردن، ولی باید هم برن. نمیتونن اونجا بمونن، نمیتونن دور و بر اون شخص بمونن، نمیتونن تو افکار و احساساتش بمونن اگر مسیحیه، و اگر مسیحی نیست نمیتونن تو کالبدش بمونن، نمیتونن روحش رو تسخیر کنن. باید بره، چون شما داری فرمان میدی و شما هم داری با اقتدار مسیح فرمان میدی. شماره 6، ارواح هیچ وقت تو را و او را راحت نخواهند گذاشت. میگم آره درسته شیطان، هیچ وقت منو راحت نمیگذاری، ولی منم تو را راحت نمیذارم. تو معلومه تا آخر عمرم میخوای به من حمله کنی، ولی من انقدر این اقتدارم را اجرا میکنم، باور دارم و اجرا میکنم که هر موقع من بیدار میشم و هر موقع من دعا میکنم قفسهای تو بلرزه و تو از من بترسی، نه اینکه من از تو بترسم. میگم کلام خدا این اقتدار رو به شما داده و این اقتدار رو باید بپوشید و بر علیهش بایستید. شماره 7، آنها تلافی خواهند کرد. این یک ترسیه که در میون ایرانیان مسیحی خیلی زیاده. آخ آخ آخ، الان من اومدم این روح رو اخراج کردم، فرمان بهش دادم، الان میره نمیدونم بچه‌مو میزنه، همسرمو میزنه، کارمو میزنه، آخ این میکنه اون میکنه. نه، وقتی فرمان بدید، وقتی هم بیرون میاد به خدا، به فرشتگان خدا بگید بیان اونها را در زنجیرها نگه دارن، در قفسها نگه دارن، طبق مکاشفه فصل 20 آیه 1 آنها را نگه دارن تا روز عذاب، که مکاشفه فصل 20 آیه 10. اینو، این اقتدار شما دارید، حق ندارن بیان تلافی کنن. این تلافی کردن و اینا سری خرافات بوده. خب میکنه، شیطان تلافی میکنه، نه اینکه نمیکنه، ولی برای اونایی که اسلحه ندارن، برای اونایی که جنگ روحانی بلد نیستن. شما که شروع کردید، شما که بلدید، پس استفاده کن و اصلا نذار این فکر بیاد. بله تلافی میکنی، ولی من جلوت وای میستم که تو از من بترسی. شماره 8، این جنگی که تو در آن هستی بسیار سخت‌تر و بزرگتر از دیگرانه. اگه تو خودت تو مشکلی، مال تو از همه بدتره. بهش بگی نه شیطان، مال من هم هست، دیگران هم هستن، چون آیه دارم. آیهش این اول قرنتیان فصل 10 آیه 13، تجربه ها و وسوسه هایی که شما با آن درگیر هستید برای همه اتفاق میفته، ولی خدا به خاطر قولش ما رو به ما راهنمایی میکنه و راه فرار رو به ما میده، راه آزاد شدن رو به ما میده. نه، مال من سخت‌ترین نیست. مال من ممکنه سخت باشه، ولی فرقی نمیکنه، سخت یا آسون، من تو رو بیرون میکنم. اینو باید جلوش وایسید و بگید که فکر نکنه آخ اینی که من الان، این حمله ای که به من کرده یا حمله ای که به این مثلا جوان کرده انقدر زیاده که نمیشه و نمیره. نه، باید بره. شماره 9، تو آزاد نشدی و نخواهی شد، داری وقت تو تلف میکنی. باید بگی نه شیطان. یه لغتی رو من به کار میبرم، امیدوارم به صورت توهین نباشه، به شیطان میگم کور خوندی، یعنی تو دروغ داری میگی، تو ندیدی، اینجاشو ندیدی. من وقتم رو تلف نمیکنم و این فرد رو وقتی فرمان میدم تو بری، دیگه حق برگشت نداری. چون بعضی وقتا میگن آه بره 7 روح دیگه برمیگرده، نه، بهش میگم میری، این مرد جوان یا این زن جوان یا خواهر من، برادر من، هر کی دارم باش دعا میکنم، بهش یاد میدم چجوری افکارش و احساساتش از دست تو محفوظ نگه داره که تو حق برگشتن نداشته باشی. بهش یاد میدم. این وظیفه ماست به عنوان سربازان و به عنوان جنرال های جنگ روحانی، به مردم یاد بدیم خودشون چجوری مقاومت کنن. و شماره 10، اون مریض و دیب زده نیست. من خیلی تازگی ها اینا رو زیاد میشنوم، بعضیا یک مریضی های مزمن دارن، مشکلات دارن، سختی ها دارن، حتی مثلا روح سر، یا که البته از نظر پزشکی درسته، وجود داره. بله تو قسمت مریضی و از نظر پزشکی ممکنه مریض باشن، ولی یک روح پشتشه که میخواد شما رو تضعیف کنه، میخواد زیاد کنه، میخواد دست بذاره، دستشو گذاشته روش، انقدر شما رو مایوس کرده، انقدر از نظر فکری و عصبی و فیزیکی شما رو در کنترل خودش، اسارت خودش قرار داده، که وقتی دستشو قطع میکنی میبینی شفا اومد. و تو کتاب مقدس امثال اون هست. حالا اگر ارواح پلید خارج نمیشن باید چه کار کنیم؟ بعض وقتا نمیشه. منم همیشه اینجوری بگم، کاملا موفق نبودم در اخراج ارواح، ولی دلایل داره و دلایلی که منم چون یاد گرفتم میدونم دلایل. حالا دلایل رو میگم. برای بعضی از ارواح طبق کلام، اگه یادتون باشه تو مرقس فصل 9 میتونین برین بخونید، عیسی مسیح میگه احتیاج به دعا و روزه داره. یعنی بعضی از این ارواح به خاطر قدرتشون و اون قلابی که به اون شخص بستن خیلی قوی ایستادن و احتیاج داره که ما دعا و روزه داشته باشیم، در نفسمون مرده باشیم، قوی تر بریم جلو، با مس قوی تر، با اقتدار بیشتر، تا بتونیم اون روح اخراج بشه. پس احتیاج داره من قوی تر بشم، بله بعضی وقتا شده، حتی تو کلیسای ایرانیان من دو تا کیس هستند و هنوزم هست، اخراج نشده و خدا هم اجازه شاید به من نداده که من ببینم اینا، ولی امید دارم یه روزی انجام بشه. ولی بقیه خیلی کیسا بوده، اومده رفته، دعا کردیم آزاد شدن، خدا رو شکر. ولی بوده یه دوتا کیس دارم هنوز و نرفته، اسمشونم میدونم، خیلی از عزیزان کلیسا هم میدونن، ولی براشون دعا میکنیم، محفوظ نگرشون داشتیم که به کسی آسیب نرسونن. خانه خدا خانه این عزیزانه که بیان شفا پیدا کنن. حالا ممکنه مال یه نفر طولانی تر بشه، ولی ما مدارا خواهیم کرد. شماره دو، پیگیری و مداومت در دعا میخواد. یه کیسی بود که من باش روبرو شدم، یه چند تا یعنی باش وقت گذاشتم، فرمان دادم، روح بد رفت، برگشت، رفت، برگشت و آزاد نمیشد. خوشبختانه یک شبان آمریکایی، شاید تو ویدیوهای قبلی خدمتتون گفتم، یک شبان آمریکایی با اون شخص وقت گذاشت، حداقل 6 ماه وقت ممتد و باعث آزادی شد. انقدر آزاد شد که اون فرد، اون مرد جوان، آمد در کلاس جنگ روحانی ما که در این کلیسا داشتیم، اومد شهادت داد به بقیه که من چی بودم، حالا چی شدم. و خدا رو شکر برای اون شبان. من نتونستم، ولی خدا رو شکر به خاطر اون اینکه اون شبان ممتد دعا کرد، سمج دعا کرد و ایستاد و روح رو خارج کرد، این مرد شفا پیدا کرد. منم خوشحالم، من صورت گل اون شبان آمریکایی رو میبوسم و سرشو میبوسم به خاطر این کاری که انجام داده. حالا شماره سه، ما باید درها رو ببندیم. بعضی وقتا درها بازه، با کسی که داریم دعا میکنیم یه سری در بازه، یه در یه گناهایی داره بازی میکنه، خودش داره درها رو باز میکنه، ما یه فرمان میدیم نمیرن، باز دوباره میبینیم در بازه. پس باید با فرد ببینیم چه دری رو باز گذاشته، چه گناهی رو داره قایب میکنه. به خصوص تو جنگ روحانی خیلی خوبه که با یه همکاری برید که خدا به او بیان علم داده. بیان علم خیلی خوبه، زیباست، تمیز روح عالیه، بیان علم هم عالیه. وقتی با یه نفر میرید همکار هستید و دعا میکنید، خداوند نشون میده این چیه که این داره باهاش بازی میکنه، چه دری رو باز گذاشته. یا خودتون از خدا بخواید خداوند بیان علم به من بده، مکاشفات به من بده، یا به خودش مکاشفه ده، اصلا بدونه چه دری رو باز گذاشته. شاید اصلا بعضیا میان روح ازشون میزنه بیرون، اصلا تو پورنوه، تو مجلات مفتزهه، تو ویدیوهای مفتزهه، بعد این روح زده بیرون، حالا دعا میکنیم میگه نه من اوکی ام. بعد خدا نشون میده بابا این درا رو باز کردی، باید ببندی، باید توبه کنی، اگه نه ما هی فرمان میدیم این روح نمیره، یه جایی نشسته، یه جایی گیر انداخته. جاهای دیگه که در باز میتونه باشه و فرد آزاد نشه، نبخشیدن. عزیزان نبخشیدن یکی از قله های بزرگه. فرد میاد میپرسی بخشیدی؟ آره بخشیدم، این شخص نمیدونم به من آسیب رسونده، غیر بخشیدم، ولی قسمت احساسش نبخشیده. و هی شما فرمان میدید، روح بهتون میخنده و نمیره. به من اتفاق افتاده، در یک کیسی بود، خارج از کلیسام بود، به صورت زوم بود انجام میدادم و اصلا اون روح مرگ به من میخندید، به من میخندید، کجا برم؟ بعد یه دقیقه اون فرد رو گذاشتم، بهش 3-4 روز وقت دادم، گفتم برو دعا کن، یه سر از نظر تفکری کلام رو بدون ما داریم چیکار میکنیم. دفعه بعد که اومدم راجع به بخشش باهاش صحبت کردم و کسایی بود که تو زندگیش بهش آسیب رسونده بودم، اونها رو نبخشیده بود، برای همین اون روح مرگ نمیرفت. تا اون بخشید یهو روح مرگ خودش رو ظاهر کرد، دستور دادیم و زندگیش رفت. و دعا میکنم در شفای کامل زندگی کنه این دختر. برای همین میخوام این مطالب بگم، وقتی اگر روح نمیره امکان داره درهایی باز باشه، یکی از اونها نبخشیدنه. میتونید تو جزوه اینا رو مطالعه کنید و به جزئیاتی که تو جزوه نوشته شده خودتون یاد بگیرید، چون حتما براتون اتفاق خواهد افتاد. یکی دیگه، وقتی روح پلید خودش رو ظاهر میکنه ما چی کار بکنیم؟ ظاهر میکنه یعنی میاد حرف میزنه، یهو میبینی از دهان یک دختر جوان یک صدای عجیب و غریب مرد میاد و زمخت میاد، چی کار بکنیم؟ زیاد باشون حرف نزنید، چون دروغگو هستن. البته میان صحبت میکنن، بعضیا اسم میپرسن که بدونن کیه، از کجا اومده، کجا در باز بوده، کجا قلاب داره، اینا رو همه رو خوبه بپرسید، اشکال نداره، ولی زیاد باش صحبت نکنید. چون ملائکه دروغگو هستن. دلیلی هم که با ما صحبت میکنن، دلیلی که خودشونو معرفی میکنن، دلیلی که میگن من کجا قلاب دارن، این نشانه غرورشونه. یعنی میگه من صاحب این مطلب هستم. اینو میگه. وقتی میگه ما میتونیم بر کلام خدا رو اعلام کنیم و اعترافات نیکو این شخص بکنه، قلاب ها همه از هم پاچیده میشه، پاره میشه و میتونه اون روح بره. حالا ارواح پلید قسمت سوم، ارواح پلید بعد از اخراج کجا میرن؟ خب اگر شخص توبه نکرده و مسیح رو نپذیره، یعنی اخراج کردید ولی نپذیره، متاسفانه طبق متی 12:44 میره با 7 روح دیگه برمیگرده، اوضاعش بدتر از قبل خواهد بود. پس وقتی با یکی که دعای درست میکنید، اخراج روح میکنید، آماده است که مسیح رو بپذیره. بر من اتفاق افتاده، خدا رو شکر بوده، حداقل دو تا کیس الان همین الان اومد تو مغزم، ایمان نداشتن، فرمان دادم روح پلید رفت، قلبشون رو به عیسی مسیح دادن، خیلی هم عالی الان خوبن. یکیشون زیاد نمیدرخشه، یکیشون خیلی میدرخشه. دعا میکنم اونی هم که نمیدرخشه بدرخشه. ولی موقعی که ایمان آورد، یعنی روح اخراج شد، ایمان آورد و دیگه روح پلید بر نگشت. ولی اگر ایمان نیارن، اوضاعشون بدتر از قبل میشه. پس این آگاهی رو بهشون بدید بعد از اینکه روح اخراج شد. شماره 2، ارواح میرن تا یکی دیگر رو گیر بیارن و اون رو کنترل کنن. خیلی مهمه که موقعی که خارج میشن، شما 100% ارواح رو به دست فرشتگان نیکو بدید که توی زنجیرها نگه دارن، توی قفسها نگه دارن. طبق مکاشفه 20:1 این رو بخونید، برید ببینید چرا من اینو میگم. نگهشون دارن تا به دریاچه گوگرد برن. آنها، یعنی مواظب باشید، چون میاد بیرون، به خصوص جایی که دارید اخراج ارواح میکنید، اگر بچه ها هستن 100% اونها رو به جای دیگه ببرید یا روشون دعا کنید که پوشش خون مسیح باشه، چون رویی که در اون خونه بیرون میاد ممکنه به بقیه حمله بکنه. و هر جا میرید شما دعا میکنید، هر روحی بیرون اومد، طبق مکاشفه 21 اونها رو به دست فرشتگان خدا بدید که در زنجیرها نگه دارن. اگر هم ممکنه به یه نفر آسیب برسونن و اطرافیان آسیب برسونن، همراه شما بیان وارد خونت بشن، به خانوادت بزنن. اینا رو برای ترس نمیگم، برای هوشیاری و برای روش جنگ روحانی میگم. در صورت جزوه ها رو بخونید و دعا میکنم که وقتی میخونید جزء به جزء و آیاتی هم که هست رجوع کنید به اون آیات. اینا تو کتاب مقدس هست و 100% وقتی دعا میکنید این آیه براتون ریما یا مکشوف میشه و وقتی اطاعت کنید جزو تار و پودتون میشه. پس توی جنگ روحانی دیگه غافلگیر نمیشید، بلکه با اقتدار خون عیسی مسیح فرمان خواهید داد.